إلا ما شاء الله إنه وصل لربك وانحم إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. سلام.
سلام علیکم و رحمت الله. متشکرم، شما خسته نباشید. خب صدا نداری؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. خدا رو شکر و سپاسگزارم که امروز این توفیق نصیب من شد در جوار بارگاه ملکوتی امام رضا علیه السلام در جمع دوستان دانشجو در این چند مجموعه دانشگاهی شرف و حضور داشتم و امشب این توفیق رو به من عطا فرمود که یک بار دیگه در جمع دوستان در دانشگاه معظم فردوسی خدمت دوستان برسم و گرامی می‌دارم یاد و خاطره شهدای گمنام و مظلومی که در این مکان مقدس آرامیدند و بر قداست این مکان افزودند. فاصله ایست، فکر میکنم حدود یک ساله که توفیق نداشتم خدمت شما برسم و این فرصت را غنیمت میشمارم. تشکر میکنم از دوستانی که این فضا رو ایجاد کردن که من یک بار دیگه توفیق دیدار شما عزیزان رو داشته باشم. مدت زیادیه که در مورد شهید بحث نکردم. یک احساس دلتنگی داشتم. دوستان وقتی فرمودن که این واقعه مبارک در حال رخ دادن هست و قراره که دانشگاه فردوسی مزین بشه به قدوم و پیکر مطهر شهدای گمنام، اون احساس دلتنگی که به این موضوع داشتم موجب شد که این فضا رو غنیمت بشمارم امروز خدمت شما عزیزان. یک درد دلی از شرایط و فضایی که بالاخره این مناسبات زندگی مادی و ماهیت خاکی برای انسان رقم میزنه در نسبت با آنچه که انسانهایی میتوانند مراتب سیر رو برای خودشون رقم بزنند تطبیق کنیم. زمانی روی دکترین های اقتصادی قرآن کار میکردم. خب دوستانی که با بحثای ما آشنا هستن میدونن که هر آنچه که در قرآن با انه شروع میشه این به طور مشخص دکترینه. یعنی هر آنچه که شما انه میخوانید، انه میبینید، اینها دکترین های قرآن محسوب میشن. در واقع اگر بخوام دقیق به موضوع بگیریم، آنچه که در قرآن قطعی با دو کلمه ان و با قد مشخص میشه، مثلا قد افلح من زکاها یا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. خیلی سال پیش بحث میشه از این که چگونه ممکنه ما دکترین های اقتصادی قرآن رو تبیین کنیم. به آیه 111 سوره توبه رسیدم. در آیه 111 سوره توبه معامله و سازوکار اقتصادی بین انسان و خدا تعریف میشه. یک اقتصاد مشتری مدار که در یک سوی اون انسان هست و در سوی دیگرش خدا. این دو تا آیه مبنای بسیاری از فعل انفعالات در طرح‌ریزی استراتژیک در جمهوری اسلامی قرار گرفت و پایان نامه های متعددی در مقاطع فوق لیسانس و دکتری برای این دو آیه در نظر گرفتیم برای دانشجویان در سطح دانشگاه های تهران. و نگاهی که به انسان و مناسبات اجتماعی در این آیه هست مبنای بحث ما در خصوص شأن در واقع بینایی شهیده. آیه این گونه شروع میشه: ان الله اشترا، خدا مشتری است، یعنی خدا میخره، خریداره، از ماده شرا میاد، اینجا مشتری است. ان الله اشترا من المؤمنین، فقط از مؤمنین میخره، از ناس نمیخره. یعنی نگفته ان الله اشترا من الناس، خدا مشتری است از ناس میخره. میگه که خدا مشتری است از مؤمن میخره. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم و اموالهم، چه چیزی رو ازشون میخره؟ نفس و مالشون رو. یعنی در واقع جان مؤمن و مال مؤمن رو ازش میخره. به ان لهم الجنه، ما به ازاش بهشت رو میده. تاکید میکنه که این یقاتلون فی سبیل الله، وقتی که مقاتله میکنه در راه خدا چه بکشه چه کشته بشه، در صورتی که بکشه یا در صورتی که کشته بشه فرق نمی کنه. این مقاتلش در راه خدا زمینه اون خرید و فروش نفس و مالش ما به ازای اون در واقع جنت و بهشت رو رقم می زنه. وعدن علیه حقا فی تورات و الانجیل و القرآن، میگه این وعده حقیست که هم در تورات آمده، هم در انجیل، هم در قرآن. بعد اشاره می کنه، تأکید می کنه کی به عهدش بیشتر از خدا عمل کرده و وفا کرده. بعد تأکید میکنه به این کار اقتصادی که کردید. ما در قرآن اقتصاد نداریم. آنچه که به نام اقتصاد شناخته میشه یک انحرافه. یک نگاه ارسطوییه. در قرآن بیع داریم. یعنی یکی از مفاد اصلی در جنبش نرم افزاری و نهضت تولید علم اصلاح این بنمایه های در واقع مفهومی است. یعنی از ذات واژه، از ترمینولوژی و اتیمولوژی اون که شروع کنیم، قرآنی که بخوام بیاندیشیم چنین سازوکاری داره. لذا میگه فتصب شروع به بیعکم، بشارت باد به شما با این کار به قول عموم و عوام اقتصادی که کردید، با این بیعتون، که این یک فوز عظیمه، فوز عظیمی که در واقع برای شما به وجود آمد. پس ان الله اشترا، خدا مشتری از مؤمن مال و نفسش رو میخره، بجاش بهشت رو میده. وقتی مقاتله میکنه در راه خدا، چه بکشه چه کشته بشه، این وعده حقی است که در تورات و انجیل و قرآن آمده. کیست از خدا نسبت به این گزاره در عمل به وحی، در عمل به اون عهد خودش پایبندتر؟ فاستبشروا ببیعکم، بشارت باد به شما با این بیع و با این سازوکار اقتصادی که رقم زدید. پس آنچه که وجود داره اینه که دوستان، انسان هنری که خدا درش گذاشته در سیستم عاملش، در فطرتش، خودفروشیه. وقتی میگیم سیستم عامل، شما جسمتون رو بگیرید، جسد کامپیوتر، سخت‌افزار کامپیوتر، فطرتتون رو بگیرید، سیستم عامل ویندوز کامپیوترتون. هرگاه به این سیستم عامل نگاه میکنید، یادتون بیفته که یک سیستم عاملی در شما قرار داده به نام فطرت. اون سیستم عامل کامپیوتر شما اگر لینوکس باشه، ویندوز باشه، در ویندوز انواع مدل های مختلفش باشه، ظرفیت های مختلف رو برای شما ایجاد میکنه. فطرت ما هم ظرفیتی برای ما ایجاد کرده که متاسفانه چون نمیشناسیمش نمیتونیم ازش استفاده کنیم. یک جزء ظرفیت ما خودفروشیه. به طور جدی و ماهوی دوستان عزیز، انسان یک هنر بیشتر نداره، اونم هنر خودفروشیه. چون به صورت ماهوی آمده گفته ان الله اشترا، خدا مشتری است. وقتی خدا مشتری میخره، پس حتما در این یک سیستم عاملی نصب کرده که قدرت فروش و در واقع عرضه خودش رو داره. بسیاری از انگاره ها در درون ما فطریه، مثل عبودیت، مثل بندگی. ما بالاخره در سیستم عامل و فطرت ما بندگی رو داریم. حالا یک بار بت میپرستیم، اشکالی نداره، ما از خودمون اومدیم بیرون داریم بت میپرستیم، معلوم میشه ما به فطرتمون داریم عمل میکنیم. کار انبیا اینه که قبله ما رو میزون کنن به سمت الله. انسان زیبایی پرسته، انسان خدا پرسته. تمام این انگارها که میبینید در سیستم عامل ما نهاده شده، اساسی و ذاتی ما. تفاوت ما با اگزیستانسیالیستا در اینه که اگزیستانسیالیستا برای انسان سیستم عامل اولیه قائل نیستند. قائل نیستند که انسان سیستم عامل داره. یعنی سرشت و فطرت اولیه رو معتقد نیستن. ما اعتقاد داریم که یک سیستم عامل اولیه، یک ویندوز اولیه در ما نصب شده که یک توانایی ها و ظرفیت هایی در ما ایجاد کرده. ما مبتنی بر اون توانایی هاست که زندگی میکنیم، عمل میکنیم. منتها مشکل سر اینه که بشر اون ظرفیت سیستم عاملش رو نمیشناسه. مثل کسی که کلا یه کامپیوتر لپتاپی گذاشته جلوش، مثلا از کل ظرفیت ویندوز اون یک استفاده میکنه. فرض کنید یا فقط تایپ میکنه، یا فقط مثلا با این فیلم میبینه، مثلا نمیدونه که اگر روی این مثلا کورل نصب کنه میتونه طراحی های پیچیده داشته باشه، نمیدونه اگر مثلا پریمیر نصب کنه میتونه تدوین کنه. استفاده های سنگین تر و حرفه‌ای تر از اون سیستم عامل نمیبره. یکی از اجزایی که در وجود ما گذاشته شده مسئله خودفروشیه. انسان ذاتاً خودفروشه، فطرتاً خودفروشه. این عرضه‌ای که صورت میده اینه. حالا ببینیم منطق این خودفروشی انسان چیست؟ هنر خودفروشی انسان، هنر سرمایه‌داری انسان. انسان سرمایه‌اش اون چیزی که در پیکرش داره و این رو می‌فروشه. حالا متوجه میشید بعضی از انگاره‌هایی که ما فساد مینامیم و مشکلات اخلاقی مینامیم برمیگرده به این که در درون انسان ظرفیتی وجود داره، انسان این ظرفیت رو منحرف کرده. خودفروشی 5 نوع اصلی داره. در مدل دوم نگاه من اینه که ما اگر بیایم تقسیم بندی کنیم این در واقع شقوق رو متفاوت و متمایز از هم ببینیم، به ابعاد ساحت انسان بهتر پی میبریم. خب قبل از اون ورود به اون پنج حوزه، نوع اول خودفروشی رو من معرفی کنم. انسان یه موقع خودش رو به خودش میفروشه، خودش رو میخره. به این در تفکر حکمی میگن نارسیسیزم، نرگس، ناراسیس، نرجس. اون اثری که گل نرگس یا ناراسیس داره، خودش رو توی آب برکه میبینه، عاشق خودش شده، چون نمیتونه به خودش دست پیدا کنه، در فراغ خودش همیشه سختی میکشه. چنین انسانهایی تنها هست، خودشون رو به خودشون میفروشن. خودپسندی، انانیت و خودخواهی از اینجا شروع میشه. قطعه دوم، مدل دوم زمانیست که انسان خودش رو میفروشه به کس دیگه ای. این که انسان خودش رو به دیگران میفروشه، فروش انسان توسط نفسه. نفس ما رو میفروشه به کس دیگه ای. پنج تا حالت داره. عمده ماها زندگیمون اسیر این پنج حوزه است. نوع اولش قطعه فروشیه. کسی که خودش رو میفروشه، قطعه بدنش رو میفروشه. مثلا کلیه میفروشه، خون میفروشه. حالا توی شرق آسیا که از موهاشون چون صافه برای عروسک سازی استفاده میشه، موهاشون رو میذارن بلند میشه میفروشه. پس قطعه فروشی جزء اولیه خودفروشیه. انسان یه جزئی از بدنش رو میفروشه. نوع دوم خودفروشی، خودفروشی از حیث تنفروشیه. افراد فاسدی که در واقع انقدر خودشون رو بی‌ارزش میکنن، مردان و زنانی که حاضرن تنشون رو به ثمن بخش بفروشن. این واژه ثمن بخش واژه قرآنیه. ارزان خودشون رو به دیگران میفروشن، تن خودشون رو وسیله شهوترانی دیگران قرار میدن. این هم نوع دیگه ایست که از خودفروشی وجود داره. نوع سوم، نوع فروش نیروی عضلات. یک فوتبالیست 90 دقیقه در زمین بازی میدوه. یک وزنه بردار یه وزنه رو ببره بالا. یک کارگر در به اصطلاح معماری و بنایی یه آجری رو پرت میکنه مثلا سه طبقه بالا. اینا دارن نیروی عضلاتشون رو میفروشن. نون نیروی عضلاتشون رو میخورن. اگر اون ورزشکار خوب نتونه وزنه رو ببره بالا، یا اگر اون کسی که عضلاتش رو استفاده میکنه برای کارگری خوب نتونه کار کنه، که کارفرما بهش حقوق نمیده. طیف چهارم کسانی هستن که حنجرهشون رو میفروشن، صدای حنجره خودشون رو میفروشن. اینها کسانی هستن که مثلا مداحن، قاری‌ان، خواننده‌ان، مجری‌ان، کار آواز میکنن. یه نعمتی خدا بهشون داده، از اون راه خودشون رو میفروشن و عرضه میکنن. گروه پنجم دانشمندان و اهل فکرن که فروششون از راه فروش ذهنشونه. ذهنیت فروشی میکنن، محصول ذهنشون، فراورده ذهنشون رو میفروشن. این پنج نفر یعنی کسانی که قطع فروشی میکنن، تن فروشی میکنن، حنجره فروشی میکنن، نیروی عضل فروشی میکنن یا ذهنیت فروشی میکنن، هر کدوم به نوعی دنبال جلب رضایت مشتری هستن. ورزشکاری که نتواند 90 دقیقه در زمین بدود، طرفداراش توی زمین بازی براش سوت کف نمیزنن. خواننده ای که صداش نتونه برای طرفداراش جذابیت داشته باشه، کاستش فروش نمیره، DVD و CDش فروش نمیره. دانشمند و عالمی که نظریه ای تولید میکنه، اگه نظریهش مطابق با نظر به اصطلاح مشتریاش نباشه، خب طبیعتا مشتری ذهنیش که میشن خریداران اون نظریه و تفکر، در واقع براش سوت و کف نمیزنن. همه این، یا مثلا اون فردی که قطعه فروشی میکنه، اگر مثلا کلیه‌ای که میفروشه از نظر گروه خونی نخوره بدن اون به اون فرد بیمار، خب خریداری نمیشه. در واقع در یک چنین فضایی این هدف جلب رضایت مشتری است. در هر نوع اقتصادی که مشتری مداره، هدف جلب رضایت مشتری است. تمام این که انسان سعی میکنه مشتری رو جلب کنه رضایتش رو، همش بابت اینه که چنین موجودی فطرتش اینگونه طراحی شده که بایستی در واقع خودش رو به عرضه بگذاره و بفروشه. پس نوع اول انسان خودش رو به خودش میفروخت، خودش رو میخرید. در نوع دوم انسان خودش رو به دیگران میفروشه. در نوع سوم انسان خودش رو به خدا میفروشه. اونجایی که انسان خودش رو به خدا میفروشه، انسان نفسش رو به خدا میفروشه. اما در مرحله قبلی نفس انسان میاد انسان رو میفروشه. انسان به نفسش گوش میکنه، به تعبیر یوسف علیه السلام ان النفس لاماره بالسوء، نفس دستور میده به عمل بد، الا ما رحم ربی، مگه خدا رحم کنه. پس ما یه بار خودمون نفسمون رو میفروشیم، یه بار نفس ما رو میفروشه. در یک چنین شرایطی انسان خودش رو به خدا عرضه کرده. به تعبیر حافظ رحمت الله علیه، در کوی ما شکست دلی میخرند و بس، بازار خودفروشی از آن سوی دیگر است. انسان وقتی دلش شکسته است، گفت خدا رو، ازش پرسیدن که کجا باید خدا رو پیدا کنیم، گفت خدا میگه که منو در دلهای شکسته پیدا کنید. شکست دلی یعنی زمانی است که انسان خودش رو، دلش رو به خدا فروخته، خدا آمده در خانه دلش جا کرده. نوع دیگه خودفروشی به تعبیر حافظ، بازار خودفروشی از آن سوی دیگر است. پس انسان سرمایه‌ای داره، سرمایه‌اش یا عضلشه یا قطعات بدنشه یا حنجرشه یا فکریه که تولید میکنه. بالاخره یه استعدادی داره، این استعداد رو میده در به ثمن بحث، به تعبیر قرآنی ثمن بحث، مفت میفروشه به کس دیگه. نمیدونه این سیستم عاملی که در این قرار داده شده که بایستی خودش رو بفروشه، این در واقع باید پرورش پیدا کنه و انسان خودش رو به خدا بفروشه. در اقتصاد متعلق، یعنی چیزی که متعلق به خداست، مؤمن فروشنده است، عرضه میکنه. کالا یعنی مال و نفس فروخته میشه. خریدار و مشتری که تقاضا رو برمیتابه خداست. پس در بازار عرضه و تقاضا، عرضه کننده انسان، خریدار خداست، متقاضی خداست. ما این مشکل رو داریم، قدر خودمون رو که ما به کمتر از خدا نباید فروخته بشیم رو نمیدونیم. شناخت و ادراک این که انسان موجودی است که به کمتر از خدا نباید خودش رو بفروشه و بدون رضایت خدا و به کمتر از رضایت خدا نباید قانع و راضی بشه، در واقع قائل نیستیم. اگر در نظریه سیستم ها بخوایم سیستم اقتصادی خودفروشی رو بررسی کنیم، اقتصاد مدرن سازوکارش اینه: انسان سه تا مالکیت داره، مال، نفسش و ناموسش. در اون آیه دیدید خدا به ما نگفت که مالتون رو به من بدید، نفستون رو به من بدید و ناموستون رو. ناموس خیلی ساده معناش اینه که چیزی که انسان به اون شناخته میشه و عزتش در گروه اونه. ناموس به سه دسته تقسیم میشه: زنان جامعه، سرزمین و عقیده. این سه دسته نوامیس عمومی محسوب میشن. خب در اقتصاد مدرن، در سیستم اقتصادی سازوکار اینه که انسان ناموسش رو، اون چیزی رو که بهش مشهوره، واگذار میکنه به خاطر نفسش، چون نفسش براش مهمه. نفسش رو فدا میکنه به خاطر مالش. مال در اقتصاد مدرن در واقع مالکیتش درجه یکه. تفاوت نگاه انسان مسلمان با انسان لیبرال در اینه که انسان لیبرال مالکیتش بر خودش درجه یکه، بر مالش درجه یکه. در نگاه اقتصاد دینی مالکیت درجه دوه. ما حتی بر خودمون مالکیت نداریم. اونجایی که در آیات داریم و در ادعیه ظلمت نفسی، یعنی ما میریم به خدا میگیم که خدایا من به خودم ظلم کردم، ببخشید که به خودم ظلم کردم. سه دسته حق رو از ما میگیره: حق الناس، حق دیگران، حق الله، حق خودش، و حق النفس. یعنی از ما در برابر خودمون مؤاخذه میکنه، حق النفس رو از ما میگیره. خدا ممکن از حق به خودش بگذره، از حق ما و از حق دیگران نمیگذره از ما. پس نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که انسان مالکیت درجه یک داره در مدل مدرن بر مالش و بر جان خودش. ناموس فدای نفس و نفس فدای اون مالی که درجه یکه. اما در اقتصاد قرآنی مال مالکیت درجه دوه. انسان این رو فدای نفسش میکنه، نفسش رو فدای ناموسش میکنه. کاملا گزاره برعکسه. این روند تمایز نگاه انسانشناختی در این حوزه محسوب میشه. آنچه که در این مقدمه آمد معناش این بود که وقتی در اقتصاد خدا محور نگاه میکنیم ببینیم انسانها چطور عمل میکنن، شأن و ارزش یک شهید بهتر روشن میشه. شهید اون کسی بود که خودش رو به خدا فروخت، قیمت خودش رو، شأن خودش رو خدا دید، خودش رو انقدر بالا دونست که به کمتر از خدا راضی نشد و لذا خودش رو به خدا فروخت. بشر امروز از این یه دونه هنر رنج میبره، از خودفروشی در بدترین شکل عذاب و معصیت زندگی و زیست میکنه. چطور میشه که شهید به اینجا میرسه و چطور میتونیم ما این کار رو دنبال کنیم؟ ما چطور میتونیم خودمون رو بشناسیم، بر پهنه وجود خودمون سیطره و اشراف داشته باشیم و به مثابه یک شهید شاهد بشیم؟ کلمه شهید از این میاد که کسی شاهده، داره رؤیت میکنه. ادراک و فهم این موضوع چیزی نیست دوست عزیز که سر کلاسای دانشگاه بشه پیدا کرد. بسیاری از آنچه که ما سر کلاسای دانشگاه و در مدارس دنبال میکنیم، اینها بر کوری ما میافزایند. اینها حجب و نورن، انگار این پروژکتور توی صورت من قرار بگیره نوره، ولی وقتی روبروی من بود میشه حجاب نور، خودش ایجاد کوری موضعی و تاریکی میکنه. انسانی که خودش رو به خودش نمیفروشه، خودش رو به دیگران نمیفروشه، به گونه خودش رو لایق و آماده میکنه که به خدا میفروشه و مصداق آیه 111 سوره توبه میشه. ادامه سوره 111 سوره توبه در 112 ویژگی اون مؤمنی که خدا 9 تا شرط براش میذاره، 9 تا ویژگی تعریف میکنه تا بخره مال و نفسش رو، بیان میکنه به این ترتیبه. اون ویژگی ها رو میگه: اتائبون الراکعون الساجدون الحامدون، میشماره، همینجوری میره جلو. کسایی هستن که توبه میکنن، سجده میکنن، رکوع میکنن، اینها کسانی هستن که آمر به معروف و نهی از منکرن و از همه مهمتر نهمین گزارش اینه: حفظ حدود الهی میکنن. حدود الهی مثل اینکه شما دیوارها و در واقع حصارهای دانشگاه رو در نظر بگیرید، بگید اینا حدود دانشگاه، کسی از این حدود نباید تخطی کنه، داخل بشه خارج بشه. حدود الهی هم یک چهارچوبی داره، کسی که این حدود رو حفظ میکنه برای خودش و به خاطر حفظ این حدود کشته میشه، این حافظ حدود الهی کسی است که لیاقت داره جنسش به قول معروف شیشه خورده نداره، خدا میتونه این رو در واقع بخره به بالاترین قیمت. ما میخوام ببینیم چطور این انسان شاهد شد، این انسان به این درجه رسید که بتونه خودش رو ادراک کنه و فهم کنه. ما هیچی نیستیم جز دلمون. یعنی اگر خواستید ببینید این انسانی که فروخته میشه، نفسی که در واقع ما به خدا میفروشیم، کدوم جزء ما میفروشه، جسم ما میسته، نفسمونو میفروشه، یعنی چی؟ یعنی انگار مثلا این ویس رکوردره که من بفروشم. چطور انسان نفسش رو به خدا میفروشه؟ این انسان کیست یا چی؟ انسان هیچی جز دلش نیست. به قول اون شاعر میگه که به غیر دل که عزیز و نگاه داشتنی، جهان و هر چه در او هست واگذاشتنی. انسان دلشه. دل در زبان فارسی، در ادبیات غربی و عربی مفاهیم متعددی داره. ما به طور مشخص نگاه میکنیم ببینیم که روند شناخت این حوزه چیست، اون جزء وجود ما چیست که ما اگر اون رو ادراک کردیم او حالا ما رو میفروشه، او باید رؤیت کنه و بینا بشه. این که شهید انتهای بزرگ راه کوری رو طی کرده و به بینایی رسیده، حالا شاهده، لذا شهیده، این سازوکار در عمل چطور رقم میخوره از منظر انسانشناسی؟ یک انسانشناسی چهار وجهی تطبیقی رو من خدمت شما عرض میکنم. یک صفر در نظر بگیرید در مورد این دل، دل فارسی. یک انسانی در شرق میشناسیم، یک انسانی در غرب. انسان شرقی به دل میگه چیتا، هم بودایی ها هم هندوها اینا میگن چیتا. در بوداگری و در هندوگری از نقطه صفر ذهن رو تخلیه میکنن، دل رو تخلیه میکنن، سعی میکنن حواس رو تعطیل کنن، هیچی از راه حواس به این ذهن یا به این چیتا یا به این دل وارد نشه. سپس آنچه که قبلن از اطلاعات و علوم و دانشها و یافته‌ها و خاطرات در دلشون و ذهنشون یا همون چیتا هست، اینا رو میریزن بیرون، تخلیه میکنن، میرسن به یک نوری به نام نیروانا. پس انسان بودا قایت و نهایت حرکتش در چیتا نیرواناست، به نیروانا میرسه. هندوها دورشون عمیق‌تر از بودایی هاست. اونها هم حرکت میکنن از دریافت حسی به انقطاع دریافت. به قدر اینو دنبال میکنن، این تخلیه رو صورت میدن در مدلی که شما تحت عنوان یوگا میشناسید. هم یوگا کارهای اونا تمرکز میکنن، هم زن بودیست ها در تفکر بودا اینقدر تمرکز میکنن از طریق این نفی این پنج تا حواس، این ذهن یا چیتا رو تخلیه میکنن، دل رو تخلیه میکنن، اطلاعات قبلی رو هم بیرون میریزن. اینا میرسن به سامادی. پس یه گروه رسیدن به سامادی به نام هندو، یه گروه میرسن به در واقع نیروانا به نام گروه بودایی ها. یکیشون حدود 4-5 هزار سال تلاش کردن تا این ادبیات کامل شده که در 3000 سال گذشته کامل شده هندوها. بودایی ها در 2000 خورده سال گذشته این روند را رقم زدن. پس انسان یک راه داره برای اینکه خودش رو متعالی و متجلی کنه از دید اینها، اونم اینه که هر چی یافته ذهنی داره تخلیه کنه. شما تمرکز کنید، هیچی نشنوید، هیچی نبینید، هیچ بویی رو در واقع استشمام نکنید، هیچ جای رو لمس نکنید، هر چی هم در ذهنتون دارید بریزید بیرون. اینقدر این رو در طول چند دهه تکرار میکنن تا در واقع سنین میانسالی و پیری آرام آرام به مرحله میرسن که میتونن به نیروانا برسن، نقطه اوجی که یک انسان بودایی دنبال میکنه. دقیقا نقطه برعکس عمل اینها مربوط به انسان غربیه. در 2700 سال فلسفه غرب اینها به مفهومی میرسن به نام مایند. کلمه مایند ریشش از ماناس است که مال همین چیتایی هاست. چیتا یه شقی داره به نام ماناس در ادبیات هندی. این واژه بعداً در طول 2000 سال گذشته رفته به یونان، اساس مفهومی شده که امروز در ادبیات غرب تحت عنوان مایند میشناسید، در روانشناسی، در فلسفه ذهن و غیره. جریان مایند برعکسه. اینها میگفتن از نقطه صفر معکوس میرفتن، میگفتن که ما تخلیه میکنیم چیتا رو، ذهن یا دل رو. اینها ذهن، دل یا مایند رو برعکس فعال میکنن. به شما میگن آی کیو، اینتلیجنت کوشنت، یعنی بهره هوشی. بس در این هوش، در این اینتلیجنس، در مایند بر اینه که شما تا میتوانید با تعبیر خلاقیت ذهن خلاقتری بسازید، هوشمندتر باشید. لذا انسانی بر دیگری بهره داره با این تلقی که ضریب هوشی، بهره هوشی بالاتری داره، آی کیو بالاتری داره. دو تا نقطه مقابل هم دیگه در طول نزدیک 3000 سال، یک سو آمده به این نتیجه رسیده در هند و چین و تبت که باید تخلیه کنه ذهن رو، دل و چیتا رو تخلیه کنه تا به نور برسه، به نیروانا، که این خلصه بهش میگن در واقع مراقبه منتهی به خلصه. انسان انقدر خودش رو مراقبت میکنه تا به یک خلصه میرسه. انسان غربی برعکس عمل میکنه، میگه بایستی به قدری تلاش کرد تا میتوان، تا میشود از این زه به نهایت شکل اون بهره برد. آی کیو. خب این نقطه افراط و تفریط، این نقطه نقطه در واقع مقابل و متمایز از هم دیگه. در مقابل این دوتا نقطه ما یک محور داریم، محور سنام ذهن در عربی. خیلی در زبان فارسی در بین ایرانی ها این واژه مرسومه. این واژه با وجودی که خیلی در زبان عربی برجسته است، در فلسفه اسلامی اصلا اساس محسوب میشه. مفهوم وجود ذهنی و مواردی از این دست که جریان صدرایی به اون دامن میزنن ریشه در همین کلمه داره. توی تحقیقاتی که ما در مطالعات ذهن و فلسفه ذهن داشتیم به یک نکته قطعی رسیدیم. اولا در قرآن چنین کلمه وجود نداره. در روایات آمده، اونم ضد و نقیضه، قابل استناد نیست. اونی که اهمیت داره، چیزی به نام ذهن تعریف نشده. امروز هم حتی در مطالعات غرب شناسی در 4 جهت فلسفه این رو میبینن. شما اگر ذهن رو بشناسید در تفکر غربی 4 جهت اصلی فلسفه رو میشناسید. 4 جهت اصلی فلسفه محض اینه: هستی شناسی، آن در واقع به اضافه معرفت شناسی اپیستمولوژی، هستی شناسی آنتولوژی، خداشناسی تئولوژی و انسان شناسی آنتروپولوژی. اگر شما ذهن یا مایند غربی رو بشناسید، همه معرفت رو شناختید. معرفت از کجا آغاز میشه؟ از مایند، از ذهن. پس کسی که ذهن رو میشناسه 80% فلسفه در معرفت شناسی رو میشناسه، از دکارت و کانت گرفته تا امروز. هستی چیزی نیست جز آنچه که انسان در ذهنش ادراک میکنه. پس انتولوژی یا هستی شناسی هم 80% منوط به شناخت ذهنه. این دومین ظرفیت. بریم سراغ ظرفیت سوم. انسان آنتروپولوژی چیزی نیست جز ذهن. اگه این رو شناختیم باز به همه چیز رسیدیم. اخیراً یک جریانی در مسیحیت شکل گرفته در غرب به نام مسیحی های ساینتیست. مسیحی های ساینتیست که افرادی مثل این هنرپیشه تام کروز هم مذهبشون این مذهب هست، یعنی اینایی که در واقع مسیحیت رو علمی میدونن و علمی میخوان، اینا شعارشون اینه: Mind is God، خدا ذهنه و در واقع ذهن خداست. پس خدا که ذهنه، هستی شناسی هم منوط به ذهنه، انسان شناسی هم چیزی جز ذهن شناسی نیست. میرسیم به معرفت شناسی. معرفت شناسی که اساساً بسترش خود مطالعات مایند و ذهنه. پس اگر کسی ذهن رو شناخت، همه فلسفه رو شناخته. اگر ذهن رو زدید و منتفی کردید و نشون دادید که کسی هیچ تعریفی از ذهن نداره، همه فلسفه رو زدید. و این اتفاق افتاده. هیچ کس در تفکر غربی و در تفکر اسلامی تعریفی از ذهن نداره. از این جلسه که من رفتم بیرون، شما فردا با استاداتون روبرو میشید، اینترنت جلو دستتون هست، تحقیق کنید، یک تعریف از ذهن پیدا کنید. هیچ کسیش تعریف دقیقی از ذهن نداره. آخرین نظریه های انسان شناسی که امروز در غرب تولید میشه، در فرانسه و در دانشکده هایی مثل دانشکده های علوم اجتماعی ما که حوزه انسان شناسی دارن تدریس میشه، دیدگاه ژان فرانسوا دورتیه و دیگران، بحثشون اینه که اصلا اسم آخرین کتاب ژان فرانسوا دورتیه اینه: انسان حیوان شگفت‌انگیز. بعد در متن این بحث از دیدگاه متفکرین متعدد دوره اخیر میاره که اساساً ذهن به هیچ وجه قابل تعریف نیست و هنوز هیچ کس نتونسته ذهن رو تعریف کنه. لذا عمده تلاشایی که روانشناسا میکنن و تلاششون اینه، میدونید که آموزش و پرورش education میشه چی؟ mental education. انسان رو این یه سیب میگیرن که دو قسمته: فیزیکال ایژوکیشن، تربیت بدن، منتال ایژوکیشن، تربیت ذهن. این منتال ایژوکیشن میشه وزارت آموزش پرورش، فیزیکال ایژوکیشن میشه سازمان تربیت بدنی. پس اگر شما دانشجوی علوم تربیتی هستید، فلسفه تعلیم تربیت میدونید، با ویلیام جیمز و جان دیوی و دیگران، طاهرن نیازهای آبراهام مازلو رو آشنا هستید، دوست عزیز شما دارید منتال ایژوکیشن، مایند رو میخونید. وقتی که معلوم میشه هیچ تعریفی از ذهن وجود نداره و از مایند، اساس این میره در واقع به هوا. در فلسفه اسلامی هم همینه، هیچ کس نتونسته تا حالا ذهن رو تعریف کنه. چون ما پایه نگاهمون مطالعات قرآنیه، ما این حد اکثر رو یعنی مایند رو، این حد اقل رو و این در مقابل این افراد این تفریط رو یعنی چیتا رو، به اضافه نقطه ذهن رو که نمیدونیم حرکت از چه چیزی به چه چیزی، چون در چیتا و مایند میدونستیم حرکت از چیزی به چیزی، میدونستیم در چیتا حرکت میکنیم از گزاره‌های حواس به تخلیه، یا در مایند حرکت میکردیم از کندی دریافت ذهن به تقویت ذهن و حافظه و بیشتر گرفتن، هوشمند تر بودن، IQ بالا تر داشتن. اما در ذهن نمیدونیم تعریف چیه، حرکت از چه چیزی به چه چیزی. اما فؤاد، قرآن به جای کلمه دل فارسی، heart and mind در ادبیات غربی و چیتا در ادبیات سانسکریت و شرقی، 4 واژه داره: صدر و شقاف و قلب و فؤاد. مسئله ما 4 یه پیاز رو در نظر بگیرید، 4 داره: صدر لایه دوم، شقاف لایه سوم، قلب لایه 4، فؤاد. ساحت وجود انسان 4 داره در قرآن. این نقشه انسان شناسی در قرآن. اون لایه 4 یعنی فؤاد در قرآن اینگونه آمده که در نسبت با سمع و بصره. در واقع منشأ رؤیت حق در انسان فؤاده. فؤاد چطور رؤیت میکنه؟ بیشتر جاها این 15 زباری که در قرآن به صراحت فؤاد آمده، عموماً با سمع و بصر آمده که میبینه، میشنوه، این جزء انسان. اونجایی که کسی شاهد و شهیده کسی است که فؤادش فعال شده. در مطالعات انسانشناسی عمده ما انسان‌ها در صدرمون و در شقافمون گیر می‌کنیم. صدر و شقاف. صدر ما محل فرح و حزن ما، اون لایه رویین وجود ما. لایه دوم یعنی شقاف محل حب و بغض ماست. در مورد زلیخا گفته دیگه، قد شقفها حبا، حب یوسف شقافش رو بود. انسانی که یا حب و بغض یا حزن و اندوه مسئلش هست، این انسان در زندگی بهیمی و حیوانی خودش اسیره، نمیتونه به مرتبه سوم و چهارم یعنی لایه های مرکزی وجود خودش و ساحت وجود خودش بره. اما شهید کسیست که از فرح و حزنش، خوشحالی و ناراحتیش به خاطر خداست، چون میخواد خودش رو به خدا بفروشه دیگه. لایه دوم عمل کرده، لایه دوم چیزی نبوده جز حب و بغض، حب و بغضش هم به خاطر خدا مدیریت و ساماندهی کرده. به لایه سوم رسیده در قلبش که محل کفر و ایمانه، باز اون رو سامان داده تا رسیده به گزاره چهارم، یعنی به فؤاد. فؤاد انسان رؤیت میکنه حق و باطل رو. وقتی که شما فؤادتون حق و باطل رو رؤیت میکنه، دوستان عزیز، چشم شما بینا شده. در مورد فؤاد قرآن داره که یا کور اعما یا قدرت رؤیت داره، یعنی بینا، یا اشغال یا فارغه. اگر مدل غربی رو بپذیریم که ذهنمون، مایند یا دلمون رو هی مشغول کنیم، پر کنیم، قرآن به این میگه شما خیلی مشغولش کردید. اگر بخوام این چیتای هندوها تخلیهش کنیم، میگه فارغش کردید. اما خیلی وقتا ما اینو فارغ میکنیم، یا اشغال میکنیم، بدتر کورش میکنیم، بیناش نمیکنیم. در یک ارزیابی تطبیقی وجوه تطبیقی فؤاد و مایند رو ببینیم تا براتون روشن بشه که با ذکر یک مثال شما این جزء مهم وجودتون یعنی فؤاد چیست. جلسه‌مون بحث انسانشناسیه، میخوام از این شهید جا نمونیم. این چطور خودش رو شناخت، شاهد شد، کدوم جزءش رو شناخت، چه کاری در خودش انجام داد. این تالار یه ظرفه، این تالار یک ظرفه. ظرفیت تالار که 100 نفر یا 200 نفر یا 300 نفر میگیره در سطح سالن و در بالکن، این ظرفیت تالار بخش دومه. مورد سوم محتویات این تالاره، مظروفش، یعنی افراد و اشیا، صندلی ها و امکاناتی که داخل این تالار هست. ناظمی که این افراد و اشیا رو در تالار نظم میده، شکل میده. مورد پنجم قوانین سازماندهی و نظم و انتظام افراد و اشیا در درون تالار. یه قانونی گفته صندلی ها به سمت سن باشن، سن رو این طرف طراحی کردن، این قانون گفته صندلی ها به سمت سن طراحی بشن، این قانون. و در آخر هدف گرد هم آمدن افراد در این به اصطلاح تالار، کارکرد اون تالار. این هفته حوزه رو ببینیم. در مدرنیته به تالار میگن مایند. این تالار مایند شماست، مایند و ذهن شما تالاره، یک ظرفه. ظرفیت تالار بهش میگن مموری. مموری یا این که ما بهش میگیم حافظه، ظرفیت این تالاره. افراد و اشیا یعنی اون چیزی که داخلش هست بهش میگن سوژه. دوستانی که فلسفه میخونن، نسبت ابژه با سوژه، سوژه‌ای که شما در این ذهنتون دارید، در این مایند دارید، مثلا سوژه درخت. یک درخت تو ذهنتونه، میلیاردها و میلیون‌ها درخت بیرون وجود داره. منظورتون درخت به خصوصی نیست. سوژه درخت گزاره‌ای است که فهم میشه برای شما مسئله درخت. پس آنچه که در ذهن شماست، اون عناصری که این رو پر کرده، اسمش سوژه است. ناظم این عناصر درون تالار ذهن شما اسمش reason and thought، اندیشه و خرده. اندیشه و خرد، میگیم آقا طرف تفکر میکنه، خرد میبرده. این خرد و تفکر کارشون چیه؟ اون عناصر سوژه های داخل ذهن شما رو نظم بدن. شما با تفکرتون، با اندیشتون، با خردتون ارکان و عناصر داخل ذهنتون رو نظم میدید. قوانین و اون فرایند سازماندهی و نظم و انتظام اون سوژه ها در درون ذهن اسمش اینتلیجنسه، بهش میگن هوش، اینجا ترجمهش کردن به هوش. اون آی کیو، این آی مال این آی اینتلیجنسه. بهره هوشی یعنی شما چه بهره بردید، چه ظرفیتی دارید که عناصر و ارکان داخل ذهنتون رو سازماندهی کنید و نظم و نسق بدید. کار کانت این حوزه بود. کانت آمد فرایند آنچه که در ذهن انسان وجود داره رو، اینکه کانت اینقدر اهمیتش تو فلسفه غرب بالا، این حوزه رو متجلی کرد. فرایند سازماندهی در به اصطلاح ذهن انسان رو مشخص کرد. همایشی که اینجا برگزار میشه اون افراد درش هستن، حالا اون سوژه ها در درون اون تالار یا ذهن شما هستن، کارشون چیه؟ اون کوشنته، بهره است که میبرند. شما بهره هوشیتون این بند 7 با بند 6 رو ترکیب کنید میشه همون آی کیو. پس ما یک انسانشناسی مدرن صورت دادیم، همین رو بیاییم ببریم در مورد اسلام. این تالار در وجود شما میشه فؤاد که جزئی از قلب شماست. ما گفتم در قرآن چیزی به نام ذهن نداریم. پس فؤاد جزئی از قلب شماست، میشه تالار، یه ظرفه. ظرفیت اون تالار میشه حافظه. افراد و اشیاء درونش وحی الهی یا شیطانی که در درون ما شکل میگیره، یا آیات الهی، نشانه های الهی که وجود داره. این آیات الهی که میگه منظورمون آیه های قرآن نیست. آنچه که فؤاد ما رو فعال میکنه اینه که تمام پدیده های طبیعت آیات الهی هست. شما به 7 گذاره باید ایمان داشته باشید که مؤمن محسوب بشید. ایمان به خدا، ایمان به غیب، ایمان به آخرت، ایمان به ملائک، ایمان به کتاب، ایمان به اصطلاح آیات الهی. آیات الهی که اینجا میگیم نشانه هاست. فکر کنید کسی از در دانشگاه فردوسی وارد بشه، محل این تالار رو ندونه، یه برگه هایی بزنن به طرف سالن، به طرف سالن، تمام پدیده های عالم دارن به ما آدرس میدن، نشانی میدن. این که حافظ میگه، سعدی میگه، برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. هر برگ درخت رو میگیره یک صفحه از کتاب آفرینش. اونجایی که بابا طاهر میگه به صحرا بنگرم، کوه و در و دشت نشان از قامت رعنای تو بینم، اون به بیابون که نگاه میکنه گزاره به اصطلاح زمین شناسی نمیبینه، خدا رو میبینه. اگر شما آمدید مثلا گفتید که کرم ابریشم، کرمی بعدن پیله دور خودش میتنه بعد تبدیل میشه به پروانه، این نگاه زیست شناسیه. آیت الهی چی میگه؟ این یک نشانی است، داره به ما نشون میده که تو انسان سه مرحله زیست داری. یه مرحله کرموارگیه که روی یه برگ درخت لرزان لبه های برگ حرکت میکنی، اینه کرم ابریشم از اون برگ میخوری. مرحله دوم از در واقع اون منم ها، از انانیتت یه پیله دور خودت میتنی، از علمی که داری، زیبایی که داری، قدرتی که داری، جاه و مقامی که داری، پیله دور خودت میتنی، شفیره درست میکنی داخل اون. بیشتر مواقع تو انسان داخل اون خفه میشی. اگر تونستی از این من و از این انانیت خارج بشی، بشکافی این شفیره رو، به مثابه یک پروانه زیبا بر بالای گلزار و گلستان پرواز میکنی. اون مرحله سوم شخصیت توست، اون مرحله سوم وجود توست. اما یه مرحله چهارم هم داری، اونجا دیگه شهیدی. زمانی است که پیرامون شمع وجود، شمع حقیقت پرواز میکنی، بالهات میسوزه و اسیر آتش اون شمع میشی. اگر نگاه شما در زیست شناسی این بود که جانوری خزنده است، بعد شفیره درست میشه، پیله دور خودش میتنه و بعد تبدیل به پروانه میشه، این نگاه زیست شناسیه، نگاه مدرنه. اینو یه مادی دیدید، نگاه داروینه. اگر شما آمدید اینو یک فلش دیدید، داره به شما میگه که بشر نگاه کن، این جهت زندگی و حیات توست، نگاه آیت شناس. پس اینجا کرم ابریشم تا تبدیل بشه به پروانه یک آیت الهی برای شما رقم زده. هر کس توانست پدیده های عالم رو اینجوری ببینه، بودنش الان در این تالار رو از این جهت ببینه، هر اتفاقی دور و برش میفته، هر تماسی کسی باش میگیره، حرفی میزنه، هر شیئی، موجودی، گیاهی، جانوری رو میبینه، تفسیر اینگونه کنه، میشه حکیم. تفاوت حکیم از فیلسوف در اینه، حکیم ایمان به آیات الهی داره. تمام این پهنه عالم هر کدوم دارن به ما علامت میدن، جهتی رو نشون میدن. سوژه ها که در مدرنیته دیدیم افراد و اشیاء درون ذهن بودن، درون ما، اینجا میشن آیات الهی. هر تعداد از این آیات الهی بیشتر در فؤادتون داشته باشید، ظرفیت فؤاد شما کاملتر میشه. ناظم افراد و اشیاء درون این تالار میشه عقل و لب. قرآن یه مرتبه بالاتر از عقل برای انسان قائله که اسمش لبه. اون لب و لباب و اون اولو الالباب منظور این گروه هن که صاحب لب هستن. تفکر و تعقل و تذکر رو طرف با اون عقل خودش رقم میزنه و در واقع نظم میده به اون، به عنوان ناظم نظم میده به اون آیات، به اون انگاره هایی که فهم کرده در فؤادش. فرایند سازماندهی و نظم و انتظام افراد و اشیا در درون تالار میشه ادراک و فهم و فرقان. تفاوتش با اینتلیجنس چیه؟ شما در آموزش و پرورش جمهوری اسلامی به شما میگن بهره هوشیتون چیه؟ آیکیوتون کجاست؟ تو قرآن اصلا اهمیت نداره. شهید که میخوای بشین مهم نیست آیکیوت چیه. شهیدی که مثلا جدول بذاره جلوش مثلا 10 دقیقه حلش کنه، این اصلا اهمیت نداره. اینا مال انسان‌هایی است که کورن. کورن، ضریب در واقع کوریشون بالا، حالا اطلاعات عمومی خوبی دارن، دایره المعارف رو خوب حفظ کردن. فرایند سازماندهی و نظم و انتظام افراد و اشیاء در درون فؤاد انسان فرقان. دوستان میگه تقوا بورزید یجعل لکم فرقانا، تقوا ورزیدید به شما فرقان میدیم، قوه فرق گذاشتن بین حق و باطل. بصیرتی که میشنوید میگن انسان ها بصیرت داشته باشن مال اینه. انسانی که بصیره یعنی بیناست، میبینه، میتونه حق رو از باطل تشخیص بده. چرا خیلی از افرادی که بزرگن در پهنه سیاست کشور میبینید قدرت تشخیص حق از باطل ندارن؟ چون فرقان ندارن. قرآن گفته که تقوا ورزید در شما جل میکنیم، قرار میدیم فرقان. بسیاری از افراد که به قدرت میرسن 2 روزه نرسیده، حب به جاه میگیرشون، حاضر نیستن بیان پایین و خیلی مشکلات دیگه ایجاد میکنن. این دست مسائلی که شما در طول این 30 سال دیدید از بعضی ها حاصل اینه که فرقان ندارند، یعنی قوه تشخیص حق از باطل ندارند. چرا؟ چون تقوا نمیبرزن. خب این نکته رو اینجا من به عنوان پرانتز باز کنم. دوستان عزیز، هیچ فلسفه‌ای که دعوت کنه به تقوا پیدا نمیکنه. از هراکلیتوس، پارمنیدس، قبل از ارسطو، افلاطون، از سقراط تا امروز تمام فیلسوفان رو اگر رصد کنید هیچ فیلسوفی دعوت نکرده به تقوا. اما هیچ پیامبری رو در قرآن پیدا نمی‌کنید که دعوت به چیزی غیر از تقوا کرده باشه. معنی این حرف من اینه که فلسفه تقوا محور و حکمت غیر تقوا محور نداریم. تفاوت حکمت از فلسفه اینه. این که بعضی ها حکمت و فلسفه رو یکی میگیرن، اشتباهشون اینجا. آقای دیوید هیوم، بزرگ فلسفه حسگرای انگلیسی ها، معتقده که ملحده. میتوان با فلسفه ملحد بود. میتوان با فلسفه با آلودگی اخلاقی فیلسوف شد. عمده فیلسوفان فساد اخلاقی داشتن. ویتگنشتاین، همین میشل فوکو، اینا اصلا به فساد اخلاقیشون، همجنسبازیشون و غیره اصلا شهره بودن. عمدهشون مشکل اخلاق، انسان های مالی خولیایی، مریض، عمدتاً قادر نبودن مثلا ازدواج کنن، با یه زن زیر سقف زندگی کنن. یک چیزای عجیب و غریبی، نیچه، هر کدومشون. تمام دوره‌ای که من عمرمو گذاشتم فلسفه غرب می‌خوندم، اون چیزی که اهمیت داشت همین. تو روانشناساشون هم همینه. شما از اون کارن هورمل بگیرید تا خود این فروید، هر کدوم اون عقده‌های روانی و جنسیشون رو آوردن تو سر، تبدیلش کردن به یه نظریه و تئوری. اما در حکیم، برای حکیم شدن شما هیچ چاره‌ای ندارید جز اینکه باید تقوا بورزید. تقوا بورزید یجعل لکم فرقانا، در شما جعل می‌کنیم، قرار میدیم فرقان. فرقان یعنی قوه فرق گذاشتن بین حق و باطل. باطل رو بذار کنار، حق رو بچسب. چنین قوه‌ای داشتی، به فرقان رسیدی، حکیمی. مگر نگفتن ادعای فلسفه اینه که شما رو می‌خواد به حقیقت برسونه؟ خب راه رسیدن به حق و حقیقت اینه که فرقان داشته باشی. پیشنهاد رسیدن به فرقان اینه که تقوا داشته باشی. چشم دلت، یعنی چشم فؤادت، باید باز بشه، قوه دیدن داشته باشه، بتونی شاهد باشی، شهید باشی، رؤیت کنی. انسانی که کوره که نمیتونه این کارو بکنه. پس ادراک و فهم و فرقان معیار در اسلام، نه اینتلیجنس و آیکیو. انحرافی که در آموزش و پرورش جمهوری اسلامی میبینید با اینکه بین مردم مرسومه ضریب هوشی بالای طرف آیکیو، اینتلیجنت کوشنت، اینا نمیدونن که در فؤاد انسان زمانی به درجات بالا میرسه که معیارش آیکیو نیست، معیارش ادراک و فرقانه. با فرقانه که فؤاد ما قدرت رؤیت داره. نکته بعدی، بهره‌ای که شما در این تالار وجودتون یعنی فؤاد میبرید، رؤیت در یقظه است. یقظه دوستان، یقظه یعنی بیداری. گفته میشه که ما الان خوابیم، وقتی میمیریم بیدار میشیم. ما الان خوابیم، وقتی میمیریم بیدار میشیم. این نکته. نکته اساسی تر، امام راحل میفرمود که هنر در اینه که در همین دنیای مادی بیدار بشید. بشیدن به یقظ رسیدن، به ایقاظ رسیدن. شما ایمان میارید، ایقان میارید، یقین میارید، بعد به ایقاظ میرسید، یعنی چشمتون باز میشه میبینید. ما فکر میکنیم به ایقاظ رسیدن گام آخره، در انتهاست. امام میفرمود گام اوله. تازه وقتی توی این دنیا چشمت باز شد، عالم رو دیدی، حقایق عالم رو دیدی، تازه گام اوله به یقظ رسیدن. شهید کیه؟ چرا به شهید میگیم شهید، شاهد؟ چون کسیست که به یقظ رسیده، در همین دنیای مادی قدرت رؤیت پیدا کرده، فؤاد خودش رو فعال کرده. اونی که بعد از 25 سال استخونهای پوسیدهش، استخونهش که پودر شده زیر خاک، وقتی شما برمیداری میاری فضای جامعه رو اطراگیر میکنه، مگر غیر از اینه که این یک انگاره بهشتی، مگر غیر از اینه که این چشم دلش باز شده، حقیقت رو رؤیت کرد، این اثر گذاشت رو اون بعد مادی جسمش. پس رؤیت در یقظه انگاره ایست که میتوان در همین دنیا رقم زد بدون تعارف. کیا؟ همین افرادی که دیدید. تمایز ما با اینها چیست؟ گفتم اونجا تربیت از چیزی، حرکت از چیزی به چیزی دیگه بود. در چیتا حرکت از این بود که ما از اشتغال ذهنی تخلیه کنیم چیتا رو تا جایی که به نیروانا برسه، حواس رو تعطیل کنیم. در مند غربی حرکت از این بود که ذهن ما کنده، به خلاقیت برسونیمش تا آیکیو بالایی داشته باشیم، به ذهن فعال و کنجکاو، این فرای ذهن فعال و پویا. این حرکت از این نقطه به اون نقطه میشه تربیت. تربیت در فؤاد دو دوستان دو نکته کلیدی است. این نکته رو اگر بگیرید، راز دستیابی به قرآن در حوزه فؤاد رو متوجه شدید. بارها در این سوره های، در آیه های مختلف در مورد فؤاد تکرار میکنه که این فؤاد رو به شما دادیم، قلیلی از شما شکرشو به جا میارید. قلیلی از شما. چرا شکرشو قلیلی به جا میارید؟ چون هزار سال فلسفه اسلامی به جای فؤاد گفته ذهن. شیطان هنر عملیاتیش میدونی چیه؟ زورش نرسیده قرآن رو کم و زیاد کنه. مفاهیم قرآن از خاصیت انداخته. هزار سال در فلسفه اسلامی یک فیلسوف ندیدید بیاد بگه فؤاد. این که شما توی آیات متعدد میبینید تاکید میکنه که قلیلی شکرشو به جا میارن، چون نمیدونستید. شما اگه میدونستید تا دیروز آقا این کلمه ذهن کلمه بی خود و بی ربطیه، کلمه ذهن قرآنی نیست. به جای ذهن ما باید بگیم فؤاد. اگر دانستیم، شناختیم، در خودمون گشتیم ببینیم کدوم جزء وجودمونه، حالا شکرشو به جا میارید. این که 3-4 بار میفرماد قلیلی از شما شکر اینو به جا میارید، بابت اینه که مردم نمیدونن و شیطان اومده این کارو کرده، انحراف رو ایجاد کرده. بسیاری از فیلسوفان بزرگ اسلامی مسئله شون وجوده، وجود ذهنی، نمیدونم ذهن به مسابه فلان. خب حالا میخوام ببینیم فؤاد حرکتش از چه چیز به چه چیزه. پس ما الان خوابیم، وقتی مردیم بیدار میشیم. قراره قبل از اینکه بمیریم در همین دنیا تربیتی رقم بخوره تا ما بیدار بشیم. تربیت دوستان اینه، حرکت از خواب به بیداری. کدوم جزء ما بیدار میشه؟ فؤاد ما. دیر نشده تا جوانی به جنبید بیدار بشید. مبادا مثل من موهاتون سفید بشه بیاد اینجا بشینید، از این قافله جا مونده باشید، در حسرت اون جا موندن بیاد اینجا بشینید، وصف فتح کنید نه روایت فتح. تا دیر نشده به جنبید از خواب به بیداری. دیر به جنبید، یه اتفاق دیگه این میفته. قبل از این که بیدار بشید کوری میاد سراغتون. اون موقع از کوری به بینایی هم باید تلاش کنید. ما الان اینیم، ما خواب بودیم، یه کسی رو فرض کنید خوابه، شما امید دارید این یه لحظاتی بعد بیدار بشه. حالا یکی بده چنگال بگیره دستش فرو کنه تو چشمای این از روی پلکاش، این نه تنها بیدار نشد بلکه حالا کور شد، مصیبت شد دوتا. این هم باید بیدار بشه. حالا اگه بیدار بشه فایده نداره دیگه، نمیبینه که. هم باید بینا بشه. تربیت اینه، حرکت از خواب به بیداری. یعنی چی؟ یعنی آموزش پرورش ما سر کار بس. معیارش المپیاد فیزیک و شیمیه. آفریقای جنوبی و ژاپن و مجارستان و بلغارستان و بورکینافاسو میرن توی اون المپیاد فیزیک و شیمی مسابقه میدن، این هم میرن تو همون المپیاد. معیار اینه که شما در دبیرستانتون چند نفر کنکوری قبول دادی، چند نفر از این بچه ها تو المپیاد برنده شدن. دو تا دوست دار، همین دو تا. معیار دینی نیست. این تربیت انسانی که صورت میگیره دینی نیست. از دل این آموزش پرورش شهید در نمیاد، کمان که از دل این دانشگاه هم شهید در نمیاد. حرکت از خواب به بیداری، حرکت از کوری به بینایی. میفرماد شما فؤادتون در یه مرحله اعماست، کوره، باید رؤیت کنید. این دو فرایند اگر اولی در شما اتفاق نیفته، در دومی مثل ما گیر میکنید. آنچه که میگم تجربه است. میتونید این تجربه رو گوش نکنید، از رو تجربه کنید. محکومن کسانی که قادر نیستن تجربه دیگران رو ادراک کنن، اون رو خودشون تجربه کنن با قیمت سنگین تره. پس ما میتوانیم فؤادمون رو نه با مدل مایند در تفکر غربی، نه با مدل چیتا در بودیسم و هندویسم، فؤادمون رو با اندیشه قرآنی، نه با مفاهیمی که در مورد ذهن آمده، اون چیزایی که از روایت از ائمه و از سایر بزرگان ما آمده در مورد ذهن، اینا رو تمام ما بررسی کردیم، عمدتاً مسئله داره، مشکل داره، یعنی ضد و نقیض. الان این نظم رو دیدید، میگیم آقا فؤاد یک در واقع فضا و تالار، بعد حافظه، ظرفیتش، این اجزا. اونجا یه بار توی روایتی ذهن به مصابه حافظه آمده، یه بار ذهن به مصابه مظروف آمده، یه بار ذهن به مصابه مثلا ظرف آمده. این موارد نشون میده که اینا مشکل داره، این روایتی که اینجوری. اول ما تکمون به قرآن دیگه، توی قرآن چیزی به نام ذهن نداری. رک خودتون قرآنی بسازید. اول در قرآنی نگاه کردن، فؤاد ما بایستی از چیزی حرکت کنه به چیز دیگه. این میشه تربیت. تربیت از خواب به بیداری. ما الان خوابیم، میخوام بیدار بشیم. کوریم، میخوام بینا بشیم. این در مورد منه. شماها الحمدلله فعلا تو مرحله خواب تا مرحله بیداری، هنوز این اتفاق براتون نیفتاده که کوری براتون رقم بخوره، که اون دیگه مصیبته. شهید کسیست که این ویژگی های اساسی رو داره، کسیست که فؤادش رو فعال کرده، کسیست که از خواب به بیداری رسید و اجازه نداد کوری احادث بشه، رؤیت کرد، چون تقوا ورزیده بود، یجعل لکم فرقانا، بهش فرقان داده شد، حق رو تونست تشخیص بده و جلو بره. اگر نگاه کنیم به تقسیم بندی انسان در مدل غربی، بعد بیاییم با مدل قرآنی تمیزش بدیم، ببینیم شهید چه کرده با خودش. انسان غربی به دو قسمت، این سیبی که به دو قسمت تقسیم میشه، تفکیک میشه، سایکولوژی، فیزیولوژی، بخش روانی انسان، بخش فیزیکی انسان. این دو دسته به دو بخش دیگه تفکیک میشه. اساس در ساخت جامعه در غرب دو چیزه. در نیمه بالا انسان رو تربیت میکنن، در نیمه پایین مسئله سلامت انسان، health، بهداشت انسان، درمان انسان. از ترکیب این دو تا با هم چهار مفهوم در میاد. در واقع mental education، همینی که بهش میگید آموزش و پرورش، فیزیکال ایژوکیشن، همینی که بهش میگید تربیت بدنی. این دوتا سازمان، دوتا ربع دایره در این پلن کلی هستن. دو بخش درمان هم خورده، در واقع فیزیکال مدیسن که پزشکی فیزیکی است، و منتال مدیسن که همین روان پزشکی است که بهش میگن سایکواتری. تفکیک شقوق انسان این گونه است. انسان میذارن مبنای جامعه سازی، به این چهار قطعه تقسیمش میکنن، تمام جامعه و سیستم جامعه روی این چهار بخش چیده میشه، میاد بالا. فونداسیون و در واقع اون شناژ و اساس و سقف ستونهایی که جامعه توی اون ایجاد میشه، میاد بالا، روی این نگاه به انسانه. اما در نگاه به فؤاد، انسان به دو بخش نسبت به معرفت و نفس روح و معرفت و بدن تفکیک میشه. در این تفکیک ما بخش تعدید نه تربیت، و بخش طبابت رو از هم تفکیک میکنیم. ما تأدیب قلب داریم، قلبمون رو ادب میکنیم. این چیزی نیست که شما تو آموزش پرورش برید دنبالش بگردید. این آموزش پرورش که میبینید 14 میلیون دانش آموز برادران و خواهران شما اونجا اسیرن، اون آموزش و پرورش فعلا داره با مدل به اصطلاح هرم نیازهای آبراهام مازلو و با کوگنیتیو ژان پیاژه و نگاه فروید داره بچه‌ها رو تربیت میکنه. یه جاهایی البته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه هم مینویسن، یه جاهایی یادی از مرحوم شهید مطهری هم میکنن، اما مبانی نگاه در اونجا مبانی مدرنه. تأدیب قلب رسیدن به فؤاد فارغ، فؤاد قادر به رؤیت، حضور قلب، آنچه که ابراهیم میفرماد که در صحرای محشر میخواد بیارید قلب سالم و سلیم، این نکته در حوزه تأدیب قلب و طبابت قلب. خدا رحمت کنه مرحوم شهید دستی رو، یه کتابی داشت زمان جنگ، عمده این بچه ها توی جرفه بودن این کتاب رو میخوندن. این ساده نوشته شده برای حد بچه هایی که مثلا دیپلم میگیرن در اون حده و اوایل دانشگاه هم. قلب سلیم، به قول خودش حاصل عمرش این کتاب بوده. رسیدید فرصت کردید این کتاب رو یه ورقی بزنید، یه چیزی با خودتون از این دنیا میبرید، قلبتونه. اصلا خود شما چیزی غیر قلبتون نیستید. آنچه که با خودتون از این دنیا میبرید اگر سالم بود، اونجوری که ابراهیم توی قرآن میگه اگر قلب سلیم بود بردید، و الا شیشه خورده داشت، این گونه بود که میبینید و اون آلودگی ها رو داشت، خدا نخواسته ختم الله و علی قلوبهم بود، مر خورده بود، دوستان هیچ نجاتی تحت این قضیه نیست. تأدیب بدن اونجایی که توی دعای کمل داره از خدا طلب میکنه، یا رب به یا رب به یا رب قد و علی خدمتی که جوارهی، نه امروزان به صدا داروهای نیروزا هیکلشون رو فربه میکنن فقط برای اینکه زیبایی اندام داشته باشن، پاور لیفتینگ میکنن، ادا اصولهای مختلف در میارن. این بدن رو به گونه خدایا قوت بده که در جواره من در راستای خدمت به تو و مسیر تو و به افتادگان و به کسانی که ضعیف هستن فقط در راستای خدمت به اونها باشه. امروز واقعا اینو می نویسن تو ورزشگاه ها، بهش عمل هم می کنند. طبابت بدن هم همینه. یه روز امام می فرمود عقل سالم در بدن سالمه. اگر انسان عقل سالمش رو می خواد بدن سالم رو در نظر بگیره. فرمود العلم و علمان، علم بدن و علم دین. شق اول علم بدن، همین علم طبیعت. شق دوم که علم دینه، علم ماوراء طبیعته. در یک نگاه کلی به قلب انسان، قلبی که یک شهید رو میسازه و او رو شاهد میکنه، نگاه به کره زمینه. هر وقت شما خورشید و کره زمین و منظومه شمسی رو تصویرش رو دیدید، یاد وجود خودتون بیفتید. دیدید در دعایی که از امام صادق رسیده در روز عید میگیم یا مقلب القلوب و الابصار، ای کسی که انقلاب میکنی در به اصطلاح قلب ها و ابصار چشم ها، یا مدبر اللیل و النهار. چرا ربطی داره؟ یه لفظ پریدیم به تدبیر لیل و نهار، شب و روز. این چارچوب نظریه، دوستانی که علوم انسانی میخونن میدونن توی تز فوق لیسانس و دکتراشون باید اول چارچوب نظری بدن. چارچوب نظری که اینجا توی این دعا آمده تدبیر شب و روزه. شب و روز که میدونید وجود نداره. این کره زمین نه از خودش نور داره نه تاریکی. این کره زمین وقتی به سمت خورشید باشه روشنه، وقتی پشت خورشید باشه شب و تاریکه. اگر شما سوار یک سفینه فضایی بشید بیاید بالا، مدام خورشید رو ببینید، براتون یک سر روزه. پس این چرخش این به دور خودش هست که شب و روز رو تولید میکنه. تدبیر شب و روز این بوده که خدا این ادوار 360 به اصطلاح روزه ای که صورت میگیره به صورت یک سال دور خورشید و در هر شبانه روزم یک بار دور خودش میچرخه، تدبیر این تدبیر قلب انسان. قلب ما مثل کره زمین میمونه. خورشید حقیقت، نور حقیقت رو اگه میخواد رؤیت کنه، اون سو روشنه، سوی دیگرش تاریکه. اون پیاز وجود انسان گفتم صدر و شقاف و فؤاده. ما اینکه در ادامه میفرماد حول حالنا الى احسن الحال، دعا میکنیم که خدایا حال ما رو به احسن و نیکوترین حال قرار بده. دیدید که ما به حال نداریم، حالمون خوش نیست. این که حال ما خوش نیست در اون مرحله تاریکی قرار داریم. ما قلبمون مدام در انقلابه، کلمه انقلاب از قلب میاد. این کره زمین وجودمون مدام در گردشه، یه موقعی کلن تاریک میشه. خورشید رو گم میکنه، از مدار منظومه، در منظومه شمسی از مدار خورشید خارج میشه، اینجا قفل میشه، ختم الله علی قلوبهم. نگاهتون به قلبتون، نگاهتون به پهنه وجودتون اونجوری که قرآن میگه، این چارچوب حق و باطل رو مشخص میکنه. به طور اجمالی، به طور مجمل، شهید کسیست که مشرف بر این انقلاب قلبشه، از خدا عنایت خواسته، کمک خواسته و تونسته این تحول در قلب خودش رو، سازوکارش رو رقم بزنه. مهمترین بیماری که قلب میتونه پیدا کنه و فؤاد، غفلته. غفلت. عواملی که در دور براتون میبینید، به خصوص جوانید، زمینه تفریح و سرگرمی ممکنه فراهم بشه، غفلت. و مهمترین غفلت اینه که بگید حالا که خیلی از عمرمون مونده، حالا خیلی وقت داریم، حالا به سن عباسی که رسیدیم موامون سفید شد، بعد سجاده پهن میکنیم میریم، دیر میشه. اونی که شما امروز دیدید، این جنازه هایی که دیدید، این شهیدی که دیدید، این گونه فکر نکرد، از غفلت گریخت. کار شیطان یک نکته بیشتر نیست، اونم غفلته. هر آن غافل زیاد غافل خورد تیر. فرمود هیچ کس در تاریخ به خاطر غفلت ستایش نشده. این در تاریخ، در صحنه سیاسی، در پهنه انسانشناسی نسبت با خدا هم هیچ کس به خاطر غفلت ستایش نشده. عمرش بگذره، یک لحظه عجل برسه، خودش رو نساخته باشه. پس ما وقتی صحبت میکنیم از شهید، از انسان خودفروشی صحبت میکنیم که خودش رو به خودش نفروخت، مبتنی بر آیه 111 سوره توبه، خودش رو به دیگران هم نفروخت، خودش رو به خدا فروخت، ارزش خودش رو کمتر از خدا ندونست و به صورت قطعی در اون حوزه زیست کرد. انسان خودفروشی که خودش رو به خدا فروخت، ان الله اشترا، فضایی که ایجاد کرد این بود که به فؤاد رسید. خدا از ما چه چیزی رو میخره؟ فؤاد بینا، نفسی که میخوایم ببریم اونه. کار دشواری نیست، ما الکم بودیم، ما نتوانستیم، معناش این نیست که شما هم نمیتونید. اینا تونستن، اینا نمونه. هرگاه رد میشه توی دانشگاه فردوسی، در واقع آرامگاه اینها رو میبینید، به این نکته برسید، به این نکته توجه کنید که اینها فؤادشون رو فعال کردن. ننشستن فلسفه ملا صدرا بخونن، فلسفه ابن سینا بخونن، سهروردی بخونن، ذهن سقط بزنن، سر کار نبودن. عمده بسیاری از اینا سوم راهنمایی هم نداشتن. مسیری که اینا طی کردن هیچ وقت ابن سینا و سهروردی و ملا صدرا نمیتونن طی کنن، چون اونا اسیر کلمه بودن به نام ذهن. در پردانستنشون دوچار به قول امام راحل حجب و نور بودن. خیلی از این چیزایی که ما میخونیم میدونیم حجاب نوره، نجات نمیده. در پهنه سیاسی مسئولیت کلان داشته باشی، اینگونه رفتار کنی که در پهنه سیاست دولت میبینید، دوستان نجاتتون نمیده. خدا علم بجویید، اینگونه که بعضی ها توی دانشگاه و حوزه علم میجوین، نجاتتون نمیده. اما اگر بر پهنه سرزمین وجودتون اشراف داشتید، سلطان وجود خودتون بودید، فؤادتون رو کشف کردید و فؤادتون رو بینا کردید، تقوا ورزیدید، به شما فرقان داد، خودتون رو دقیقاً به صاحب اصلی خودتون میفروشید، نه به هر کس دیگه. در کتاب همه میمیرند، سیمون دو بووا، خانم اگزیستانسیالیستی که دوست دختر ژان پل سارتر بود، حرف اصلیش این بود تون داستان همه میمیرند، یه خانمی روی سن کار نمایشنامه میکنه، خیلی براش مهمه، وقتی روی سن میره همه میپرستنش، وقتی میبیننش حسرتش اینه که چرا یه ساعتهایی میخوابه روی سن نیست که مردم اون ساعتها هم این رو ببینند. در اگزیستانسیالیزم سیمون دو بووا، انسان دوست داره پرستیده بشه، انسان خودش رو میفروشه تا تو خیابون ازش امضا بگیرن به عنوان فوتبالیست، به عنوان هنرمند، به عنوان هنرپیشه، به عنوان شخصیت سیاسی. دوست داره سوت و کف دیگران رو دوست داره، بهبه و چهچه دیگران رو دوست داره. این در فطرت ما گذاشته شده، اشکال نداره ها، این خوبه، اما قرار ما این بهبه و چهچه رو از خدا بگیریم، منحرف شده. برای این درد دلی که اشاره کردم ابتدای عرایزم این بود که دوستان دنبال راز شهید توی کتاب ها نگردید، دنبال راز شهید توی ادبیات حوزه و دانشگاه نگردید. اگر سراغ خود قرآن رفتید کلمه فؤاد رو ادراک کنید، فطرت رو ادراک کنید. برای اینها هیچ چیزی تو دانشگاه ها به شما نمیدن، هیچ چیزی به شما نمیدن، نه چیزهای هندو و بودیست، نه مایند و منتال غربی، نه ذهن عربی، نه دل فارسی. فؤاد. و این فؤاد شما چشمی داره که باید بینا بشه، حرکتتون از خواب به بیداری و خدای نخواسته اگر به کوری رسیدید، از کوری به بینایی، این حرکت اساس تربیته. یک کار انسان بیشتر نداره، اون انگاره خودفروشی بود. یک کار، اون یک هنر انسان بیشتر نداشت، خودفروشی. یک کار هم انسان بیشتر نداره، اینه که از خواب بیدار بشه. اگر خدای نخواسته مثل ما کور شده بود، از کوری به بینایی برسه. چه جزءش؟ جزء فؤادش. این مرحله رقم خورد انسان بصیرت پیدا کرده. این رقم خورد انسان آماده شهادته، انسان شاهده. وقتی دیگه شاهد حقایق عالم بود، زمینه نجات و رستگاریش رقم میخوره. در غیر این صورت دوستان، ده ها هزار نفر از من و شماها میرسیم به درجه دکترا، هیچی توش در نمیاد. عمری رو میگذرونیم، هیچی پشتش نیست. حسرت جرعه شربتی که اینها نوشیدن بر دل ما میمونه، به دلیل اینکه رفوزه شده و مشروط شده این نظام در واقع متعالی هستیم. به این معنا و از این جهت از نسل شما به دور که در خواب باشید و در غفلت و زمانی بیدار بشوید که از دنیا بروید، این از نسل شما به دور ان شاء الله. و سلام. هرگاه توفیق شد که سر مزار این شهدا رفتید، یادی هم از ما بکنید، چون جوانید، سالمید، هنوز غبار نگرفته قلبتون، کدر نشده فؤادتون، چرک نشده فطرتتون و کدر نشده شغافتون. یه موقعی حرم هم که مشرف میشید، یه دعایی برای ما کنید. این خواسته زیادی است میدونم، ولی خب بزرگید دیگه، شما از شما میشه چنین توقعی داشت. یه چند تا سوال پرسیدن، بعدم نوشتن که وقت تمام شده باید برسیم فرودگاه، حالا ذره با تاخیر بریم، جایی نمیره، بلیتش دست ما. خب گفتن که چگونه میتوان میان مراحل و سطوح مختلف دل، سرد، شغاف، قلب، فؤاد تشخیص داد و شناخت. یه لحظه سریع این نقشه انسان که این چهار تا ترکیک شده رو نشون بدید به دوستان، که این نقشه وجود انسان در قرآن ترکیک شده، این مشکلی نداره، مراحل ترکیکش وجود داره. خب سطح جلسه خیلی رفته بالا، یکم بیاد پایین. آه دیگه من عوامانه صحبت کردم، اینو دانشجوان نترسید. خب آیا جهاد علمی و اسلامی کردن علوم بر افرادی که توانایی آن را دارند واجب است؟ خب کار در جنگ نرم چطور؟ دوستان هر کس توانایی جهاد علمی و اسلامی کردن علوم رو داره، وقتی توانایی داره خب طبیعتاً برش واجبه دیگه. این قضیه اعلام شده و مطالبه شده که هر کس میتونه شرکت کنه. راه و روشش مهمه که خب طبیعتاً باید روی این کار جدی کرد. کار در جنگ نرم چطور؟ اون هم به همین نسبت. اصلا خود این بحثا یعنی جنگ نرم، یه چیز متفاوتی نیست. جنگ نرم رو در واقع همین حوزه ها ببینید. در تلاویز یکی از متفکران آنها چنین گفته: شیعه چون پرنده ایست که دو بال دارد، یکی بال سرخ شهادت، یکی بال سبز انتظار از حسین تا مهدی. امام حسین فرمودند کل یامن عاشورا. آنچه که از این مفهوم عمیق درک شده در سطح همین جمله مانده. گویا در واقع قرار نیست فرزند زمان خود باشیم و جبهه حق و باطل دنیای امروز را دریابیم. به عنوان یک مسلمان و این حکومت به عنوان حکومت جمهوری اسلامی در قیاس با معارف و شاهراهای الهی و جهات معین شده چگونه موضع گرفته و میگیرد؟ در مسائل لبنان، فلسطین، عراق، بحرین، یمن و غیره، در مورد تحریم حج، بالا بردن هزینه های آل سعود، آیا نباید حرام اعلام شود؟ واقعش اینه که دوستان من سطح هم برای اینکه یه چیزی رو حرام اعلام بشه یا حلال اعلام بشه، سطح علمی من و حوزه تخصصی من چون فقه نیست و نیاز به درجه اجتهاد داره، این رو از من نپرسید. اما در مورد اینکه ما بایستی مقاومت منفی نسبت به آل سعود کنیم. این قضیه خیلی جدی است. در مسائل دیگه هم باز به همین نسبت. فراز و فرود مطلبی که شما نوشته بودید در واقع یک رنجنامه است. قبول دارم. اون البته بحثی که گفته شده بود سوکویاما اخیراً در یک مصاحبه‌ای اعلام کرده که این حرف رو من نزدم. هرچند اون موقع که این حرف رو زده بود خاطرم هست انعکاس خیلی گسترده در رسانه‌ها داشت. منتهی اخیراً گفته که در مصاحبه با بی بی سی پرشین گفته که من همچی حرفی نزده بودم. ولی این واقعیت وجود داره. نگران نباشید، حرکت شیعه به حمدالله حرکت خیلی خوبی است و حرکت رو به جلوی است. حرکت جهان اسلام به طور عمومی رو به جلوه. پرسیدن آیا در کشور ما تنها شما هستید که این حقایق در مورد نظام آموزش کشور رو میدانید؟ در برنامه کلان افق 1404 یا برنامه 5 ساله تصمیم برای این روند اصلاحان اتخاذ شده است؟ من خبر ندارم. البته کشور برنامه طرح تحول آموزش پرورش رو هم آموزش پرورش هم آموزش مجموعه شورای انقلاب فرهنگی دارن دنبال میکنن. مدل های مختلف کار میشه. یکیش مدل ماست. نه اینکه ما تنها کسی باشیم که کشوری حرفا رو میزنیم. تعداد زیادی از دوستان در دانشگاه و حوزه در مسئولیت های مختلف در نهادهای آموزشی دارن این کارا رو انجام میدن. یکیش هم بحث ما در حوزه به اصطلاح این مفاهیم پایه است. در برنامه راز در حوزه سیستم بانکی و مسئله ربا، آیا روند این گفتگوها نهایتاً منجر به تغییر سیستم بانکی خواهد شد یا خیر؟ شما قبلاً گفته اید که استقراض از بانک‌های جهانی دولت‌های گذشته که متعلق به صهیونیست بوده ربای جهانی است. آیا این دولت در این دو دوره هم استقرار داشته یا خیر؟ یکی از حوزه‌هایی که ما به جد باهاش در افتادیم و درگیریم مسئله جنگ با خداست. قرآن مفهومی داره به نام جنگ با خدا در مورد ربا. نظام بانکی کشور عمیقاً ربویه. اساساً نظام اقتصادی ما لیبرالیستیه. بیش از 95% اقتصاد ما لیبرالیستیه. ما در مواجهه با لیبرالیسم سیاسی سر و صدای زیادی در جامعه داشتیم و بعضاً لیبرالیسم فرهنگی. اما کسی متوجه لیبرالیسم اقتصادی نیست. به طور مشخص امروز همین دولت فعلی پشت طرح هدفمند کردن یارانه‌هاش جریان استادان لیبرال دانشگاه علامه طباطبایی هستند. اون آقای پژویان و دیگران که شاگردانش همین هستن که طرح تحول رو رقم میزنن. برخلاف اینکه همین گفته میشه که این دولت در هدفمند کردن یارانه‌ها یا در سهام عدالت مدل اقتصاد سوسیالیستی رو چپ رو پیاده میکنه، نه خیر، این اقتصاد لیبرالیستی و راسته. مربوط به میلتون فریدمنه در مکتب شیکاگو. اقتصاد لیبرالیه. لذا دوستان عزیز، لیبرالیسم در شؤون و شقوق اقتصاد ما عمیق ریشه داره. یکی از ابعادش مسئله بانکه و مسئله ربا. در این قضیه که چون جنگ با خداست، بالاخره یه بار دیگه مجبور شدیم ما آستینمون رو بالا بزنیم، درگیر جنگ بشیم. برای این مسائل خب طبیعتاً یه گوشش رو از منظر یکی از مراجع ازام تقلید حضرت آیت الله مکارم شیرازی شنیدید در اون برنامه که ایشون 4% بیشتر رو ربا اعلام کردن. الان خب بانک‌ها تا 24% میگیرن. نمایندگان مجلس از کمیسیون اقتصادی، افرادی که درجه اجتهاد دارن و ضمناً تحصیلات بالای دانشگاهی هم دارن در کمیسیون اقتصاد هستن. استادان اقتصاد دانشگاه تهران که مدت زیادی نماینده مجلس بودن، الان فلسفه اقتصاد درس میدن. از منظرهای مختلف ما تکیه‌مون به متنی بود از آقای نایل فرگوسن که ایشون استاد تاریخ اقتصاد دانشگاه هاروارد. ایشون مبنای این وضعیت اقتصادی امروز و رکود و فروپاشی اقتصاد غرب رو ربا میده. چون خودش هم یهودیه، از دل متون مسیحیت و یهودینا در میاره، میگه مسیحی‌ها ربا رو حرام میدونن، یهودی‌ها هم حرام میدونن، یهودی‌ها به بیرون خودشون حلال میدونن. مسیحی‌ها در ونیز شروع کردن به بیرون خودشون، یعنی به مسیحی‌ها، یهودی‌ها شروع کردن ربا دادن. رو صندلی‌ها مینشستن، اسمش بانک بود. صندلی ربا میدادن، بعد ساختمون گرفتن، اسم ساختمون رو گذاشتن بانک. صندلی که روش ربا میدادن، رو ساختمونی که توش ربا میدادن شد بانک. از این خانواده بعداً 3 پاپ برای واتیکان، از خانواده یهودی که ربا میدادن، 3 پاپ برای واتیکان و 2 ملکه برای فرانسه تولید شد. این خانواده قبلاً اونجا توی اون محله پست ونیز که بودن بدنام بودن، ولی در اثر ربا دادن به سطحی رسیدن که شکسپیر در مورد این طبقه و گروه یک نمایشنامه نوشته به نام تاجر ونیزی. الپاچینو اینو بازی کرده، بسیار هم کیفیت کار زیباست. اصلا اون طبقه در اون دوره که ربا رو شروع کردن و بنیان بانک رو گذاشتن، امروز بانک همه جا رو گرفته. دوست عزیز دانشجو، سر تا سر خیابون‌های مشهد رو و شهرهای خودتون و جای دیگر رو بگردید. زیباترین ساختمونی که می‌بینید ساختمون بانکه. از ساختمون‌های بزرگ تا ساختمون بانک‌های کوچک محله‌ها. این اتفاق در 30 سال گذشته افتاده. یعنی بی سر صدا جریان لیبرالیست اقتصادی آرام آرام آمده جنگ با خدا رو علنی کرده، در حکومتی که به نام دین با خون همین شهدایی که شما امروز تشییع کردید برپا آمده، اینها نقدینگی رو در کشوری که بزرگترین مشکلات اقتصادی رو داشته، عظیمترین تحریم اقتصادی رو پی کرده، از دست مردم نقدینگی رو گرفتن، معماری رو منحرف کردن، از آنچه که قلب نظام معماری ما مسجد بود، بناهای دینی و اسلامی بود، به سمت بانک. دقیقا در اواسط دفاع مقدس برج سازی در تهران با برج های بانک شروع شد، از همین ساختمان به اصطلاح برج سفهر بانک صادرات. اساس این سازوکار من نمیگم، نایل فرگوسن میگه رباست، منطق کار داره در میاره، مراجع تقلید دارن میگن. حالا بنا شده با مرکزی بیانیه داده که چرا این برنامه رو از صبح تا شب صدها بار تلویزیون و رادیو دارن تبلیغ میکنن برای شما که مردم بانک خوب است، پولتون برید بذارید. هر جزئی هر نهاد دیگه در جامعه و حکومت بده. فوتبال مشکل پیدا میشه میارنش تو برنامه 90 جلو عقب میکنن. سینما رو میارن تو برنامه 7، صنعت و چوچه رو میارن تو برنامه مثلا نگاه 1. یه چیز رو هیچ وقت نمیارن نقدش کنن، بانکه. وقتی هیچ وقت نقدش نمیکنن. صبح تا شام شما رو تبلیغ میکنن اینقدر دستگاه بنز الگانس. یه پولتون رو بذارید. خب در یک چنین فضایی حالا یک بار شما بگو این بانک اینجوریه. بیانیه میدن. من دعوت کردم آقایون رو، میگم آقا جان دوستان دانشگاهی که بانک درس میدید، جنگ با خدا رو تئوریزه نکنید. دوستان مدیر اجرایی در کشور، جنگ با خدا رو مدیریت نکنید. دوستان رسانه‌ای، جنگ با خدا رو تبلیغ نکنید. انگار ما تعارف داریم. دوستمون بلند میشه مینویسه که مثلا ما کارشناسان صاحب نظران بیان جواب بدن. کارشناس تو اگه میدونه کلمه بانک معنیش چیه، زودتر این کلمه که توهین برمیداشت. هر چیز رو ور میدارید یه اسلام میذارید پشتش میشه التقاط. دوست عزیز، التقاطی فکر کردن خیانتی بزرگ به اسلام و مسلمینه. بانکداری اسلامی معنی اصلیش یعنی جنگ با خدای اسلامی، ربای اسلامی. درسته بعد 25 سال 30 سال جنازه هاشون برمیگرده، ولی ما که یادمون نرفته رشادت های اینها. ممکنه یه نسلی جوری شیطان بیاد فضا رو براشون رقم بزنه که احساس کنن از 6 میلیارد سال پیش بانک بوده مقدسه. ممکنه کلی استاد دانشگاه اقتصاد درس بدن نتونن بیان به این قضیه تعرض کنن. اما مگه ما در واقع اینجا مردیم؟ قرار باشه جلوی انحراف رو نگیریم، پس به چی خودمون زنده ای؟ لذا معماری این کشور رو به انحراف بردن، معماری کشور رو مرکانتیلیستی کردن، طبقه مرچنت، طبقه بورژوا رو رقم زدن، اساس رو به این سمت بردن. یکی سرمیس جورت کنه حرف بزنه به اینا. مرجع تقلید نشسته توی تلویزیون میگه آقا بررسی کارشناسی کردیم 24% ربا. متخصص دانشگاهی نشسته میگه آقا به این دلیل اینجوریه. بعد بیانیه میدن آقا شما وهم بانک شده، شما دارید جنگ با خدا رو مدیریت میکنید. چیزی و دزدی جامعه در کف جامعه، فساد اخلاقی و فساد سیاسی ریشه‌اش در همین فساد اقتصادیه. دو هفته نگذشته که صفحه اول همه روزنامه‌ها نوشتن یک نفر در نظام بانکی 1000 میلیارد تومان طلب داره، به کار نیاورده بده. 1000 میلیارد تومان 1/300 بودجه کشوره. خب کجا رو درست کنیم؟ آموزش پرورش رو، آموزش عالی رو، نگاه به فلسفه رو، نگاه به اقتصاد رو، نگاه به بانک رو. بعد شما به هر کسی رسیدید وام دادید، وامدارش کردید. خب به ماها که برسید میبینید که چی نیست، ما پاک باخته ایست. کارشناساشونو داره که ما میکشن. کارشناسا تو اگه سواد داشت متوجه میشه کلمه بانک یعنی ربا. چه میدونید چی دارن درس میدن بهتون به اسم بانک داری؟ لذا این پدیده جنگ با خداست. ما در این جنگ با خدا ایستاده ایم. در این جنگ، جنگ مرد هیچ چی نیست جز این که جنگ با خدای داره رخ میده. یا شما این سویید یا آن سو. قسمت سومی به بخش نظارگری نداره. روزی که کف صحرای کربلا روبروی حسین ایستادن، گفت میدونید چرا شمشیری که پدرم داد دست شما، پدر بزرگم داد، جد من داد دست شما تا تو از دینش دفاع کنید به سمت من گرفتید، چون پول حرام بیت المال زیر پوستتون قرار گرفته. پول حرام بیت المال تعارف دارن، پول نفت رو برمیدارن. این گونه هزار میلیارد تومنه کسی بدهکار نمیاد پس بده، گردنش کلفته. لیبرالیزم اقتصادی، لیبرالیزم سیاسی رو یه روز توی مملکت زدیم زمین. لیبرالیزم فرهنگی و لیبرالیزم اقتصادی بداند اینهایی که تازه داریم رو میکنیم و میگیم اینها تازه اولشه. هنوز ما سراغ ته قرآن نرفتیم که جواب شما رو بدیم، باطل کنیم تمام سحر شما رو. این تازه اول راهه. خودتون رو برای خیلی چیزای سنگین تر آماده کنید. دولت های قبلی که یکی پس از دیگری آمدن در حکومت دینی، آخرش لیبرالیزم اقتصادی رو رقم زدن. این دولت هم باید حراسش باشه. لیبرالیزم اقتصادی که در این دولت داره نهادینه میشه، اگر مسئولین این دولت پرچم به دست نگیرن باش برخورد کنن، سرنوشتشون سرنوشت همون دولت های قبلیه. جنگ با خدا یک مسئله بیشتر نداره، مرگ بعد. مرگ بعد. کسانی که این نظام تبلیغ برای بانک رو تو این کشور نهادینه کردن، برید بگردید ببینید هر کدومشون از دنیا رفتن. اول بیابرو شدن، بعد به بدتری شد از دنیا رفتن. لذا قرار ما این نیست هر از چند تا جنازه بیارن بالا سرشون بشینیم در رفای شهید مدیح سرایی کنیم. مسئله ما اینه، شهید شاهده، فعادش رو بینا کرده، تقوا ورزیده، به فرقان رسیده، خدا درش فرقان قرار داده بود، حق بهتون از باطل تشخیص داده، برکت خون اونها. و وقتی وارد جامعه میشه تابوت هاشون، نسیمی که میاد از نسیم اینا ترنمی از قرآن رو با خودش میاره. اون ترنم اینه، همه ادبیات و اندیشه قرآنی رو رو نمی کنه، یک جزءش، یک جزء کوچکشه. و در یک چنین فضایی اگر فکر کردن دوستان قرار ما ساکت بنشینیم تا سفره مردم رو آلوده کنن به نظام اقتصادی ربوی، کور خوندن. آقا شورای نگهبان داریم، اونا حقوقدانن، اونها به اصطلاح فقیهن، چطور اونا تشخیص ندادن؟ خیلی چیزا از زیر دست نظام رد میشه. بذار دوست عزیز، جوان عزیز، تشییع کردن این انسانهای بزرگ، این پدران و برادران بزرگ شما مسئولیت داره. آزادگی و حریتی که براتون رقم خورده که از این مرزها هم صدام با این 84 تا کشوری که ازش حمایت میکردن نتونستن یک وجب بیان جلوتر، اون رشادت و پایمردی مسئولیت براتون داره. در این جنگ جدید که جنگ نرمه، کجای جبهه اید؟ در این جنگ جدید دوست عزیز، یا این سو با خدایید یا بر خدا. اگر با خدایید، اولین چیزی که باید باش درگیر بشید رباست. ربا در جامعه ما حل بشه، بیکاری، فقر، مشکلات بلایای طبیعی، مسئله فساد اخلاقی، فساد سیاسی و خیلی چیزای دیگه حل میشه. مبادا اسیر آستین کوتاه پسرها و زلف دخترها بشید در مسئله مواجهه با طرح به اصطلاح حجاب و عفاف و مواجهه با بدحجابی، ولی از آنچه که این فضا رو رقم میزنه غفلت کرده باشید. این چیزی نیست جز ربا. اگر جنگ با خدا یعنی ربا رو خودتون رو تجهیز نکنید و در این میدون وارد نشوید، این عین سیل همه رو با خودش خواهد برد. آتشیست که وقتی به بیش افتاد تر خشک با هم می‌سوزونه. جنبش مردمی ضد ربا، چون ربا در درون سیستم جامعه ما نهادینه شده به صورت بانک، مسئله فردی نیست. روز یک فرد بود میگفتن آقا، قبلا مثلا روی منبر میرفتن روحانیون میگفتن آقا فردی ربا نخورید، چون بانک نبود، سیستم نبود، فردی یک کسی ربا میخورد. امروز ربا نهادینه شده است، نهادینه شده است و زندگی شما رو نابود میکنه، آیندتون رو نابود میکنه. مراقب باشید، این هشدار رو ما دادیم. لعن و نفرین و هر برخورد دیگه داشته باشن رو ما به جان میخریم، اما حواستون باشه در این میدان اسیر بعضی از این بازی ها نشوید. این تازه اول راهه. برای اصلاح آموزش عالی، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، محیط زیست، بانک، اقتصاد و غیره. این تازه اول راهه. چون تازه داریم قرآن رو می‌کنیم. هزار سال اینجا گفتم زه، فردا برید سر کلاساتون به استاد روانشناسی و استاد فلسفه و دیگران بگید آقا این زه یعنی چی؟ بعد کجای قرآن ذهن آمده؟ بعد چرا شما نمیگید فؤاد؟ ببینید جوابشون چیه. بعد به مظلومیت قرآن پی ببرید. بعد به این پی ببرید که به اسم قرآن مدرنیته داره درس داده میشه. به اسم قرآن و اسلام داره مدرنیته تو این کشور پیاده میشه. 95% اقتصاد این کشور مدرنه. حتی توسط دولت اصولگرا. اقتصاد رو درست کنید. قرار نکنید برید بشینید خونه. سوالاتون موند. من اصلا از پرواز میمونم چون اصلا گوش نمی کنه به اینکه بلیتش دست ما. ما رو دعا کنید. و سلام.
تشکر میکنم از استاد گرامی، متنی رو نوشتن و ازشون تشکر کردم. فقط دو مسئله رو خدمتتون عرض میکنم. اول اینکه برنامه بعدی جامعه اسلامی همایش در باغان سکولاریسم هستش، چهارشنبه ساعت 3:30 تالار دانشکده پزشکی روبروی دانشکده علوم که بحث جریان‌شناسی روشنفکران سکولار ایران هست بعد از انقلاب با حضور آقای پیام فضلی‌نژاد. مسئله بعدی این که حرکت به سمت مزار شهدا همین الان شروع میشه، جمعیت برادران در ابتدا و بعد خواهران همراهی میکنند. تشکر از حضورتون. سلامت باشید. چاکنده سبونی بله بله علوم پزشکی.